بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، شهرت، صفحه 167.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثمون دوستان در تنبیه آخر بحث شهرت. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم مظفر در بحث شهرت تا انتها، یعنی تا اینجا، به این نتیجه رسید که شهرت به ماه و شهرت حجیت ندارد. کسانی هم که ادله ای رو اقامه کرده بودند برای اثبات حجیت شهرت، ادله شون رو آورد و نپذیرفت، رد کرد. حالا در یه تنبیهی دوستان، همینجور که دیروز هم اشاره کردم، ایشون تذکر داده که گرچه ما شهرت را حجت ندانستیم، اما رویه عملی علماء شیعه این است که معمولا جرأت نمی کنن با مشهور مخالفت کنن، مگر در جایی که یک دلیل قوی و مستند بسیار روشنی داشته باشن که اینها رو از حرف مشهور برگردونه و نظری غیر از نظر مشهور رو ارائه بکنن. در غیر صورت وجود دلیل قوی و مستند روشن، معمولا تلاش میکنن در اینکه تا میتونن برای نظر مشهور دلیلشون رو عرض کنن، تبیین کنن، اقامه کنن، حتی اگر امر دائر بشه بین حرف مشهور و یک دلیل دیگری که حالا به تعبیرشون اولا بالاخذ، اما نه در حدی که مستند قوی و عرض کنم مستند جلی محسوب بشه. باز تلاش میکنن حرف مشهور رو بدون توجیه نگذارن. البته اینا هیچ کدوم معناش این نیست که آقایون از اکثر تقلید میکنن، از مشهور تقلید میکنن، یا صرف قول مشهور رو حجت میدانن، بلکه منشأش این است که علی ای حال وقتی مشهور یه حرفی رو میزنن، آدم عرض کنم گاهی به خودش شک میکنه، میگه نکنه اونچه که من فهمیدم به یه زوایایی توجه نکردم، جهل مرکبه. اینا باعث میشه خلاصه عنایت ویژه‌ای داشته باشن به قول مشهور و تا میتوانند اون رو توجیهش بکنن. ایشون میفهمد این مربوطه به فقه هم نیست، توی هر صنعت و هر علم و هر عرض کنم حرفه‌ای همین طوره. یعنی وقتی بزرگان یک حرفه و صنعت و یک علم و یک فن خاص یک نظری رو قبول دارن، اون افراد دیگر معمولا عنایت ویژه ای دارن به اون چه که مشهور شده بین صاحبان اون فن و علم. این تذکر آخری است که ایشون به عنوان یک تنبیه مطرح میکنه و از بحث شهرت خارج میشه. نگاه کنید، تنبیه من المعروف عن المحققین من علمائنا، از اون چیزایی که معروف است از محققین از علماء ما، انهم لا یجرعون علی مخالفت المشهور، علما جرأت نمی کنن بر مخالفت مشهور. این که جرأت نمی کنن معناش این که هیچ وقت مخالفت نمی کنن، اما خلاصه با احتیاط، با عرض کنم احتیاط کردن از کنار قول مشهور میگذرن، الا مع دلیل قوی و مستند جلی، مگر یه دلیل قوی داشته باشن، یه دلیل روشنی داشته باشن، یصرف هم عن المشحون، که اونها رو برگردونه از قول مشحون. بل مازالو یحرسون علی موافقت المشحون، حریصن. حریصن یعنی دلشون اینجوری میخواد که موافقت کنن با مشحون اگه بتونن. و تحصیل دلیلا یوافقو، دنبال دلیل میگردن که موافق با مشحون باشه. گاهی حتی حرف مشحون رو توجیه میکنن، میگن منظور مشحون این بوده تا بخوان حرف مشحون رو درست کرده باشن. ولو کان الدال علی غیره اولا بالعقل، اگرچه اون دلیلی که بر غیر نظر مشهور است اولا باشد بالعقل و اقوا باشد فی نفسه. دیدید گاهی میگن که فتوای مشهور جابر ضعف، بگید سند شهرت، جابر ضعف سند، جابر ضعف دلالته، یعنی دو تا روایت داریم، یک روایت مطابق مشهوره اما ضعف سند داره، یه روایت دیگه هم داریم ضعفش از اون یکی کمتره، کمتر ضعیفه، اما چون این موافقت مشهور رو با خودش داره اینا عقد بش میکنن. و ما ذالک من جهت تقلید للاکثر، اما این موافقت با مشهور از جهت تقلید از اکثر نیست که بخوام بگیم آقا رأی اکثر هر چی بود ما تو فقه هم همونو میپذیریم. ولا من جهت قولهم به حجیت شهره، از این جهت نیست که ما بخوام بگیم شهرت رو آقایون حجت میدانن، نه. و انما منشأ ذلک اکبار المشهور، منشأش اکبار مشهور است، بزرگ شمردن مشهور است از آراء علما، یعنی اونچه که مشهور است از آراء علما اینها بزرگ میشمارن. لا سیما اذا کانوا من اهل التحقیق و النظر، فرق هم میکنه. آخه یه وقت یه عالمی که خیلی اهل تحقیق و نظر نبوده، کتاب نداره، رأی های جدید نداره، این حرفو میزنه. یه وقت یه کسی میدونه که در قله فقه قرار داره، در رأس فقه قرار داره، اگر اهل تحقیق و نظر باشن اون افرادی که شهرت رو تشکیل دادن، اینا عرض کنم بالخصوص مورد توجه هستن. و هاذهی طریقت جاریتون فی سائر الفنون، در سائر فنون غیر از علم فقه هم همین جاریست. فا این مخالفت اکثر المحققین فی کل صناعت لا تدخل، آسان نیست، الا مع حجت واضحه و باعث قوی، مگر حجت واضحی وجود داشته باشه، باعث قوی وجود داشته باشه که بتونیم مخالفت کنیم. لان المنصف، آدمی که منصفه، قد یشک فی صحت رأیهی مقابل المشهور، گاهی شک میکنه در صحت رأی خودش در مقابل مشهور. واقعا هم این اتفاق میفته، وقتی تو یه فنی میبینید هزار تا عالم هست، 800 تاشون یه چیزی گفتن، 700 تاشون یه چیزی گفتن، آدم شک میکنه تو رأی خودش اگر مخالفه با اونها باشه، میگه نکنه یه نکاتی وجود داره که من اونها رو متوجه نیستم. فیجوز علی نفسهی الخطا، یجوز یعنی احتمال میده، ممکن میشماره، ممکن میشماره بر خودش خطا رو. و یخشا ان یکون رأیه عن جهل مرکب، میترسه که رأیش از جهل مرکب باشه. لا سیما اذا کان قول المشهور هو الموافق للاحتیاط، در فقه اگر قول مشهور موافق احتیاط هم باشه که خیلی دیگه راحت تر قول مشهور رو میپذیرن، از باب احتیاط هم که شده قول مشهور رو میپذیرن و حتی گاهی بهش عرض کنم فتوا هم میدن به نحو احتیاط و امثال اینها. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. نه ایشون بنا اوغلا رو قائل نیست، این الان ما نگفتیم بنا اوغلا، چون قائل نیست، عرض کردم. ببینید بنا اوغلا اینه، اگر شما بخواید بگید بنا اوغلا داریم بل حجیت شهرت، معناش این است که اوغلا، اوغلا هر جا یک نظری نظر مشهور باشن اینو میپذیرن، درست مثل خبر واحدا، مثل زواهرا، هر جا مشهور یه چیزی رو بگن میپذیرن، اما ایشون معتقد به این نظر نیست، نمیخواد بگه اوغلا هر وقت مشهور یه حرفی رو بزنن میپذیرن، میخواد بگه وقتی حرف مشهور میاد جلو اینا دست به عصا را میرن، احتیاط میکنن، دنبال دلیل میگردن، و الا اگر دلیل قوی و محکمی بر خلاف مشهور وجود داشته باشه مشهور رو هم میذارن کنار. نه شهرت دماغ و شهرت حجت نیست. ببینید این که آدم در قبال مشهور احتیاط میکنه، حواسشو جمع میکنه تا میتونه دلیل براشون اقامه میکنه، این یه حرفه. یه حرف اینه که شما بگید آقا همینجور که ظواهر حجته، همینجور که خبر واحد حجته، شهرت هم حجته. این حرف دوم رو چون قبول نداره، نمیگه شهرت حجته، میگه شهرت که اقامه میشود بر یک نظری، دیگران دست به عطا را میرن، حواسشون رو جمع میکنن تا میتونن دلیل میتراشن، میگن شاید ما اشتباه کردیم، بیشتر دقت کنیم. بله اگر نهایتاً واقعاً دلیل بر خلاف مشهور پیدا کردن، دلیل محکم روشن، و مخالفت هم میکنن. بله دیگه این همینطور. ببینید دلیل روشن که ما میگیم، آخه بعضی وقتا آدم یه دلیلی که داره در عین حالی که حجته، اما هی انقلت و قلت هم توش هست در عین حالی که حجته، یعنی واقعا استظهارش از این روایت اینه، اما این در حد استظهاره. قبول داریم ظهورم حجته، اما در حد استظهاره. یه وقت میبینید قول مشهور در مقابل یک روایت عرض کنم قوی که یک روایت ضعیف بر طبقش هست، چطور شما میگید مشهور جابر ضعف سنده؟ یعنی ببینید میخوام اینو عرض بکنیم، میخوام بگیم اونجایی که شما از ظاهر یک روایت استفاده میکنید، اونجایی که در مقابلش مشهور هست و اونجایی که در مقابلش مشهور نیست فرق میکنه. میگیم آقا این مشهور هم همین روایت طبیعتا باید دیده باشن، چطور اینو نفهمیدن؟ تا میبینم مشهور مقابل این استظهاریه که من میکنم، هی بیشتر دقت میکنم.
که الان
پیش
من برای
افتاده خاطر
ترس
روانشناختی،
خب من
میترسم
نکنم من
اشتباه
کنم.
بارکلا نداره، این هم همین میگه. نه اونجایی که مشهور نیست در مقابلش ترس من کمتره. نه آخه این ترس نابجا که نیست، که ترس عقلاییه. من بیشتر فقط دقت میکنم بنا نیست این ترس اثر روی من بگذاره به این معنا که دیگه دلیل خودم رو بگذارم کنار.
چرا دیگه آقا نفت دست خارج
بشید میرن تو رساله دیگه
میبیسن؟ خب یعنی که
من چیز رو نه امکان نداره اونی که تو رساله نمیگن بر اساسش دلیل نداشته باشن، ولی بی تقواییه، ولی خدا نشون. نه خیر. ببینید آقایون، این که گاهی به شما گفتن توی درس خارجتون یه چیزی میگن بعد تو رسالتون یه چیزی دیگه مینویسن، این میدونه معناش چیه؟ مثلا عرض میکنم، مثلا تو درس خارج به این نتیجه میرسن که آقا دختر باکره نیاز به اذن پدر ندارد، دلیلم دارن براش، حجت شرعی هم براش دارن، میگن آقا ادله ما هیچ دلیلی نداریم که اذن پدر لازمه. اما بعد که به رساله میرسن میبینن اگه این فتوا رو اینجا بنویسن مفاسدی داره، و اون مفاسد خودش دلیل شرعی است برای اینکه اینا تو رسالهشون لااقل ننویسن. الا عیالون خود فقط از ادله فهمیده، ای بی نداره. ببینید دلیل نداریم برای چی دلیل نداره؟
عقل و حجت نمیدونه تو ملاقات احکام، اینجا میاد ملاقات احکام کشف میکنن، چون یا آقا شما ملاقات احکام کشف کرده عقل شما که این مسئله داره، خدا نفهمیده که اینو نگفته، ولی خودش اشکال مبنایتون نداره.
خب تمام شده فرمایشتون. ببینید دقت کنید چه عرض میکنن. اگر یک کسی از ادله اینجوری استفاده کرد که شما یک حکم شرعی رو نگید، آخه ببینید یه وقت هست باز یه حکم شرعیه که شما لازمه این حکم شرعی رو اشاعه بدید توی مردم، یه وقت هست لازم نیست اینو بگید. یعنی شارع مقدس هم نگفته اذن پدر بده، که گفته ما دلیلی پیدا نکردیم که اذن پدر لازم است، اگه اذن پدر باشه خیلی هم خوبه. حالا میگه ما تو رسالمون اینا بنویسیم حالا اذن پدر نمیخواد، که بعد مثلا این دخترای فراری راحت برن مثلا فرض کنید بدون اذن پدر ازدواج کنن، هیچ ترس و واهمی هم نداشته باشن. اگر یک کسی گفت آقا در جامعه اسلامی من به این نتیجه رسیدم که اشاعه این فتوا، فتوایی که دلیل برش نداریم، به این معنی که ما دلیل نداریم که اذن پدر لازمه، دقت کنید چه عرض میکنم. یه وقت امام صادق علیه السلام گفت آقا اذن پدر لازم نیست، این تمامه. یه وقت هست ما چیزی پیدا نکردیم که اذن پدر لازمه، میگیم آقا اینو نمیاریمش برای که اون مفاسد رو نداشته باشه، و کسی از ادله شرعی این استفاده رو کرد در جای خودش. و لذا اگه یه درس خارج دیگری تشکیل بشه بهش میگن آقا چرا تو رسالت ننوشتی ادلهش رو بیان، ممکنه اونجا ادله محکم پسند میگن بیاره که چرا تو رسالتش ننوشته. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ هر چی نوشته باید دلیل داشته باشه، بلا دلیل نمیشه. آقا برای خودتون چیز نبافید. نه ممکنه نگه هیچی. خیلی وقتا شما استفتا میکنید آقا از زیرش در میرن هیچی نمیگن. من دیدم این موارد رو. اگر بگه آقا احتیاط واجبی رفت که اذن پدر هست، حتما یه دلیلی برش داره، و الا بی‌تقواییه. صراحتا عرض میکنم نمیتونه فقیه یه حرفی بزند بر اساسش دلیل نداشته باشه. گفتنش دلیل باید داشته باشه، نگفتنش هم باید دلیل داشته باشه، از زیرش در رفتن هم باید دلیل داشته باشه، همه‌شو باید دلیل داشته باشه. نمیشه شما بگی آقا تو درس خارج به این نتیجه میشه که نیست، نیاز نیست، اما اینجا میشه نیاز هست، باید هم بیاری، این برای این حرفش هم دلیل نداره. این چه امکان نداره که حالا اگه یه فقیه شهرت رو حجت میدونه حرف میمید. ببینید آقا اینا همه حدس و گمانه. شما یه فقیه رو نام ببرید بگید آقا من در خارج شرکت کردم، گو آقا شهرت حجت نیست، بعد بر اساس شهرت فتوا داد بلا دلیل، باید یه مقدار روشن بشه که این آقا چه کار کرده تو اون مورد خاص. این که شما دارید میگید از شنیداتونه، اما این شنیدات، این که بعضیا شهرت را حجت نمیدانن درست، این که بعضیا به شهرت اعتنا میکنن در این حالی که شهرت را حجت نمیدانن درست، اما اینا هیچ کدوم معناش اینه که بلا دلیل حرف میزنن که بله احتیاط به معنی عدم فتوا. اما خب خود احتیاط هم بی دلیل نیست. درست احتیاط به معنای عدم فتواست، اما خود احتیاط هم بیده، یعنی اینجور نیست که اینجا که احتیاط میکنن با جایی که احتیاط همین احتیاط رو انجام نمیدن بی دلیل باشه. فتوا نداره. بله بله همینطور. چون ظواهر حس، یعنی در واقع استظهار از لفظ است که اون لفظ ناقل داره، ناقلش هم حسه، اما فتوا هست. ایشون معتقد است بناغلا بر حجیت شهرت نیست. حالا اگر یه کسی گفت بناغلا بر حجیت شهرته حرفی نیست، اون نظر خودش، شما چه مثلا اینو بپذیرید. اما ایشون معتقد ما بناغلا بر حجیت شهرت دما و شهرت نداره. اما اگر آیه و روایت جلوتون بود استظهار حجت، اوغلا به استظهار عمل میکنن، به خبر واحد عمل میکنن، به شهرت به ما و شهرت که حدیث عمل نمیکنه. دیروز یه کسی اسمس برای من کرد که آقا فتوای فقها امروز حدسه یا نه، نمیدونم هم کی بود. من یه چیزی تو ذهنم اومد گفتن نکنه آقایون اینجوری فکر کردن. ببینید این حدسی که ما میگیم به معنای حدس و گمان و همینجوری حرف زدن نیستا. ما گفتیم خبر، نقل خبر حسیست، اما فتوا چیه؟ حدسیست. این حدس رو من با این اسمس به نظرم اومد که بعضی ها انگار تصور کردن حدس یعنی همینجوری. آقا دیدین ما مثلا میگیم حدس میزنیم که مثلا فردا فلانی میاد، این حدس از اون حدس ها نیست. حدس به این معنا که کلام رو از خود امام صادق نشنیده، یعنی از حواس مثلا خمسه استفاده نکرده، تحقیق کرده، بررسی کرده، جمع‌بندی بررسی شده یک نظر. این حدسی که میگیم به این معناست. خب بله فتاوای امروزه فقها هم همش چیه؟ حدسه. یعنی اینا خودشون که از امام صادق علیه السلام نشنیدن عرض کنم اون نظر رو که بخوان تو رسالتشون بنویسن، حدس اما به این معنا که بررسی کردن به نتیجه قطعی رسیدن علم یا علمی بر اساس اون چی که قبلا عرض کردیم و بر اساس همون هم فتوا دادن. بریم سراغ سیره. دوستان بزرگوار، سیره ایشون می‌فرماید مراد از سیره استمرار عادت و تبانی مردم است برای عمل کردن بر فعل یک شی یا ترک یک شی. یعنی اگر عادت مردم و تبانی مردم بر این شد که یک کاری رو انجام بدن به صورت مستمر یا یک کاری رو به صورت مستمر ترکش بکنن، در واقع سیره به معنی رویه عملی است، رویه عملی مستمر، نه رویه یک روز و دو روز، رویه عملی مستمر و یک توافق و تبانی استمراری بر انجام یک کار یا ترک یک کار. ایشون می‌فرماد ما دو جور سیره داریم. یک سیره، سیره عقلائیه است، یعنی اونجایی که جمیع عقلا و عرف عام از هر دین و مذهبی که میخوان باشن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، رویهشون یه رویه خاصی است. اینو به سیره عقلائیه میگن، بناء عقلا هم میگن. این بناء عقلایی که ما در بحث عرض کنم ظواهر آوردیم، در بحث خبر واحد آوردیم، حالا میخوام خود بناء عقلا رو بحث کنیم که یک قسمت از سیره است. یک قسمت از سیره هم دوستان سیره متشرعه است. سیره متشرعه اونجاییست که جمیع مسلمین به ما هو مسلم، یا جمیع مثلا یک مذهب خاصی از مسلمین مثل شیعیان و امامیه به ما هو امامیه یه رویه خاصی دارن. مثلا میگیم امامیه در طول تاریخ رویه شون این بوده و این رویه در مرعا و مسمع معصوم هم بوده، ردی نکرده، پس این سیره حجته. سیره متشرعه یعنی اونجایی که این سیره و رویه مال تمام مسلمین یا مال اهل یک مذهب خاص مثل امامیه بوده. ایشون میفرماید که ما باید تو هر دو این قسم، هم حجیت عرض کنم سیره عقلائیه و بنا عقلا، هم حجیت سیره متشرعه بحث بکنیم. ولذا دوستان ایشون بحث سیره رو به دو قسم تقسیم کرده، اول میره سراغ بنا عقلا، بعد میره سراغ سیره متشرعه، بحث سومی هم میاره که اونو جداگانه باید خدمتتون عرض کنیم. و اما حجیت بنا عقلا، دقت کنید دوستان، ما تا به حال از این بنا عقلا به عنوان دلیل استفاده کردیم، یعنی بنا عقلا رو به عنوان دلیل حجیت خبر واحد ازش استفاده کردیم، به عنوان دلیل حجیت ظواهر ازش استفاده کردیم، در بحث حجیت قول لغوی عرض کنم ازش بحث کردیم. ایشون میفرماد ما قبلا گفتیم بنا عقلا دلیل نمیتواند باشد مگر وقتی که به نحو یقین موافقت شارع و امضاء شارع نسبت به اون بنا ثابت بشه. اگر به نحو یقینی ثابت شد که شارع این بنا عقلا رو قبول داره، چون علم حجیتش ذاتیست، اون رو میپذیریم. و موافقت شارع دوستان اگر در بنا عقلا بخواد کشف بشه، یکی از شروط ثلاثه رو داره. حالا این شروط ثلاثه رو من الان عرض نمی کنم، ایشون یه تقسیم بندی داره، این تقسیم بندی رو باید عرض بکنیم، بعد اون شروط ثلاثه لابلای این تقسیم بندی چی بشه؟ در بیاد. تقسیم بندی که ایشون کرده اینه، دقت کنید، بناء عقلا یا نسبت به یک امری که شارع با عقلا متحد المسلک است، یعنی ما مانعی نداریم از این که شارع با عقلا در اون امر متحد المسلک باشه. مثلا اگر شارع رو پیغمبر اکرم گرفتیم، مانعی وجود نداشته باشه از این که او پیغمبر اکرم با مردم دیگه، با عقلای دیگه، مسلک و رویش یکی باشه. مثل همین بحث خبر واحد، مثل عرض کنم اینجور امور. ایشون میفرماید اگر بناء عقلا در یک امری باشد که شارع میتواند با عقلا متحد المسلک باشه، مانعی وجود نداره. اینجا اگر ردعی از شارع داشته باشیم، این بناء عقلا حجت نیست. اگر ردعی از شارع نداشته باشیم حجته. چرا دوستان حجته؟ با این دوتا شرط دقت کنید، شارع بتواند با عقلا هم مسلک باشه، ردعی هم از شارع نیامده باشه، اینجا حجته. چرا حجته؟ لأنه من العقلا بل رئیس العقلا. و اگر راضی نبود به این بنا، با توجه به اینکه خودشم مسلکش طبیعتا با عقلا میتونه یکی باشه، باید رد میکرد، و حیث اینکه رد نکرده معلوم میشه، عرض کنم این بناء عملی که خودشم با عقلای دیگر طبیعتا متحد المسلکه، عرض کنم خدمت شما رد میکرد. پس رد نکرده معناش اینه که راضیه. قسم دوم دوستان اونجاییست که شارع با عقلا لوجود المانع متحد المسلک نیست، یعنی نمیتونه هم مسلک باشه با عقلا. یادتون باشه اینو قبلا گفتیم، مثل کجا؟ مثل استصحاب. مثلا استصحاب باید یه شک لاحقی داشته باشه. اگر کسی گفت شارع که شک لاحق نداره که، شک نمیکنه تو این جور عموم. اگر گفتیم شارع شک نمیکنه تو این امور، معناش این است که در استصحاب با عقلا نمیتونه متحد المسلک باشه، چون اصلا برای شک لاحق پیش نمیاد که بخواد استصحاب بکنه. اگر شارع با عقلا متحد المسلک نبود لوجود المانع، اینجا خودش دو قسمه. خوب عرضم رو دقت کنید، یا میدونیم عقلا جدای از شارع که به این سیره عمل میکنن، در امور شرعی هم به این سیره عمل میکنن. میدانیم عقلا همون بناء عام عقلایی وقتی به مسئله شرعی میرسن، همون بناء عقلا رو در امور شرعی هم پیادش میکنن، در امور شرعی به این سیره عمل میشه. اینجا هم دوستان در صورت عدم ثبوت رد از طرف شارع حجته. چرا؟ چون شارع گرچه خودش رویش با رویه عقلا لوجود المانع یکی نیست، اما داره میبینه که مردم عقلا دارن همین رویه رو در امور شرعی بگو پیادش میکنن. اگر در مرعا و مسمع شارع این بناء عقلا داره در امور شرعی پیاده میشه، شارع قبول نداشته باشه میتونه ساکت باشه یا نه؟ نمیتونه ساکت باشه، باید بگه آقا من این رویه رو قبول ندارم، رویتون رو عوض کنید، یه کار دیگری انجام بدید. و حیث این که نگفته، معلوم میشه این رویه رو سگیر قبول داره. و اما اگر این امر از اموری باشه که در عرض کنم امور شرعیه عمل نمیشه، مثل کجا؟ مثلا فرض کنید رجوع به خبره در بحث لغت. معلوم نباشد که آیا عقلا در بحث امور شرعیم به قول لغوی، به صرف قول لغوی اعتنا میکنن یا نه؟ یعنی همین که لغوی بگه تمامه، آیا در امور شرعیم به این عمل میکنن یا نه؟ اگر معلوم نباشه، ایشون میفرماد نفس عدم ثبوت رد شارع ثابت نمیکنه حجیت این بنا رو. چرا دوستان ثابت نمیکنه؟ میگیم احتمال داره شارع مقدس رد کرده و به واسطه وجود همین رد عقلا در امور شرعیه به این بنا عمل نمی کنن. احتمال هم داره بگیم شارع اصلا نیاز ندیده رد بکنه. چرا نیاز ندیده رد بکنه؟ چون عقلا اصلا خودشون این رویه رو در امور شرعی دخالتش نمیدن. امور غیر شرعی هم که شارع بنا نداره برش دخالت بکنه، در امور شرعیه عقلا بهش به این بنا عمل نمی کنن، لذا شارع حرفی نداده و رد نکرده. و لذا دوستان این تقسیم بندی برای ما به ما نشان میده که کجاها بنا عقلا حجته، کجاها بنا عقلا حجت نیست. و لذا دوستان اون سه تا شرطی که اول ایشون میفرماید، اگر بخوام تبیینش بکنیم، اینطوره: یا باید شارع متحد المسلک باشه با عقلا، یعنی مسلکش با عقلا یکی باشه، مانعی در متحد المسلک بودن وجود نداشته باشه. اگر متحد المسلک نیست، باید لااقل سیره در امور شرعیه بگید جاری باشد، که بعد بگیم اگر رد نکرد حجته. اگر دوستان سیره در امور شرعیه هم جاری نیست، لااقل باید دلیل و روایت خاص داشته باشیم. پس ببینید ایشون میفرماید یکی از این سه شرط باید باشه تا بنا عقلا حجت باشه. یک، اونجایی که شارع متحد المسلک است با عقلا، مانعی از متحد المسلک بودن شارع با عقلا وجود نداره، اینجا حجته، این شرط کافیه، به شرط اینکه شارع مقدس رد نکرده باشه. دوم، اگر متحد المسلک نیست، لااقل باید اون سیره سیره ای باشد، بنا عقلا بنا عقلایی باشه که در امور شرعی هم پیاده میشه، که بعد بگیم اگر شارع رد نکرد حجته. سوم، اگر در امور شرعی هم پیاده نمیشه، لااقل باید دلیل خاص وجود داشته باشه. اینی که دلیل خاص یعنی روایت خاص در مورد خاص ما داشته باشیم که صراحتا گفته باشه حجته. اگه هیچ کدوم از اینا نباشه، بنا عقلا حجت نیست، یا باید اولی باشه یا دومی یا سومی. نگاه کنید دوباره شما السیره، المقصود من السیره کما هو واضح، مقصود از سیره همینجور که روشنه استمرار و عادت الناس و تبانی هم العمل علی فعل شیئن او ترک شیئن. مقصود از سیره همینجور که روشنه استمرار عادت مردم و تبانی و توافق مردم. برای چی تبانی کردن؟ به چی عادت دارن؟ دارن العمل علی فعل شیئن او ترک شیئن، عمل بکنن بر انجام یک کار یا ترک یک کار. انگار ترک یک کار رو هم یک عمل قرار داده ایشون، همین که بناشون بر اینه که ترک بکنن و انجام ندادن، این خودش یک کاریه، همین که جلوگیری میکنن از اون کار و کار رو انجام نمیدن خودش یک کاری. ول مقصود به ناس اما جمیع العقلا، دو سطر بعد، و اما بگید جمیع المسلمین، اینا رو خط بکشید زیرش. مقصود از مردم یا همه عقلان، والعرف العام من کل ملت و نحله، از هر کیش و آیین و مذهبی. این واب به نظر میرسه از تفسیره، چون مله و نحله یک معنا داره. فیعم المسلمین و غیر المسلمین و تتم السیره حین اذن السیره العقلائیه. به این سیره ای که همه عقلا، نه فقط خصوص مسلمین، عرض کنم بر اون سیره و رویه هستن، بهش میگن سیره عقلائیه. و تعبیر و شای عند الاصولیین المتأخرین تسمیتها به بنائل عقلا، که قبلا هم ازش استفاده کرد. و اما جمیع المسلمین، مقصود از مردم ممکنه جمیع مسلمین باشه، به ما هم مسلمون، از اون جهت که مسلمانن، یا نه او خصوص و اهل نحلت خاصه منهم، یا یک اهل مذهب و کیش و آیین خاصی از مسلمین، مثل امامیه مثلا، شیعیان 12 امامی، اینا بخشی از مسلمین و نحله ای از مسلمین به حساب میان. و تسمى السیره حین اذن سیره المتشرعه، یا سیره شرعیه یا سیره اسلامیه. این اسمای مختلف که میگه، میخواد بگه این تعابیر توی کتب معمولا ازش استفاده میشه، این اصطلاحات وجود داره. البته سیره متشرعه معمولا بیشتر رائجه و میگن. و ینبغی التنبیه علی حجیت کل من هذین القسمین، ما سزاوار توجه بدیم بر حجیت هر کدوم از این دوتا، لاستکشاف الحکم الشرعی فی ما جرت علیه السیره، تو اون مواردی که، تو اون احکامی که سیره برش جاریست، سزاواره که ما توجه بدیم بر حجیت هر کدوم از این دو قسم برای استکشاف حکم شرعی. و علی مدا دلالت السیره، این علی مدا دلالت السیره همون بحث سومیست، یعنی مقدار دلالت السیره چقدره، حد و حدودش چقدره، که از این به بعد دوستان این فنقولو که میگه سه تا شماره داره، یکیش مال بنا و غلا، یکیش مال سیره متشرعی، یکیش اون مدا دلالت السیره است که خودش یه بحث جدایی داره که مقدار دلالت سیره تا چه حده. حالا اونو بود جداگانه اجازه بدید دیگه، الان توضیح ندم، جای خودش بحث خواهیم کرد. یک حجیت و بناء العقلا، از بحث سیره متشرعه بیاد بیرون، بناء عقلا آیا حجت یا نه؟ لقد تکلمنا اکثر من مره، ما تکلم کردیم صحبت کردیم بیش از یک بار که ما سبق من هذا الجزء ان بناء العقلا و استدللنا بهی علی حجیت خبر الواحد، ما استدلال کردیم به این بناء عقلا بر حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر. الان صفحه 161 خبر واحد، صفحه 92 ظواهر، رو هم صفحه 140. اینا که میگم حدودی دستتون میاد با کتابای خودتون که کجاست، اینا رو اونجا بحث کردیم. یه جا دیگه هم بحث کردیم و قد اشبعنا الموضوع، اشباع کردیم موضوع را از حیث بحث فی مسئله حجیت قول لغوی، در بحث حجیت قول لغوی صفحه 136 به بعد اونجا مطرح کردیم عرض کنم باز بنا عقلا رو. و هناک قلنا، اونجا ما اینجوری گفتیم ان بنا العقلا لا یکون دلیلا الا اذا کان یستکشف منه علی نحو الیقین. نمیدونم خاطرتون هست یا نه تو بحث حجیت قول لغوی، چون ایشون میخواد بگه بنا عقلا بر حجیت قول لغوی نیست، اونجا اومد بنا عقلا رو چکار کرد؟ یه انقلتایی بهش زد، گفت اگر شارع نتونه متحد المسلک باشه چی میشه؟ اونا رو بحث کرد اونجا. این همونجاست تو بحث حجیت قول لغوی، میگه اونجا ما گفتیم بنا عقلا دلیل نیست مگر زمانی که کشف بشه از بنا عقلا علی نحو الیقین موافقت الشارع و امضاء الشارع طریقت العقلا، باید به نحو یقینی اینا کشف بشه. لان الیقین تنتهی الیه حجیت کل حجت، حجیت هر حجتی باید برگرده به علم و یقین. و قلنا هناک، همونجا گفتیم ان موافقت الشارع لا تستکشف علی نحو الیقین الا به احد شروط ثلاثه، که شروط ثلاثه رو دوستان آخر همین بحث تو توضیحات هم عرض کردم، یا باید شارع متحد المسلک باشه با عقلا، یه شرط، اگر متحد المسلک نیست باید بنا عقلا در امور شرعی جاری بشود، این دو، اگر اینم نبود با دلیل خاص داشته باشیم، این سه، که همین سه تا رو از این تقسیم بندی که از این به بعد میخواد بگه اللابلاش بیرون کشیده میشه. و نذکر و خلاصته ها هنا، ما ذکر میکنیم خلاصه اون امور ثلاثه رو، اون شروط ثلاثه رو اینجا به اسلوب آخر من البیان، یعنی بیانش رو ایشون میگه ما از اونجا متفاوت کردیم عوض کردیم. فنقول ان السیره اما ان ينتظر فيها ان يكون الشارع متحد المسلک مع العقلاء اذ لا مانع من ذلك، سیره یا انتظار می رود در اون سیره که شارع متحد المسلک باشه با عقلاء، چون مانعی از متحد المسلک بودنش نیست، ذلک رو بزنید به متحد المسلک بودن شارع. یه وقت از امر امریست که هیچ مانعی وجود نداره شارع مسلکش مثل بقیه عقلاء باشه، اینجا شارع میشه متحد المسلک با عقلا مگه رد آورده باشه، این یه صورت. و اما الله ينتظر ذلك، صورت دوم اونده است که انتظار نمیره شارع با عقلا متحد المسلک باشه. چرا؟ لوجود مانع من اتحادهی معهم فی المسلک، به خاطر اینکه امر از اموری است که مانع وجود داره از اتحاد شارع با عقلا در اون مسلک، کما فی الاستصحاب، چطور تو استصحاب دوستان شارع نمیتونه با عقلا هم مسلک باشه؟ چون تو استصحاب نیاز به شک لاحق داریم و شک لاحق برای شارع مقدس پیش نمیاد. حالا بریم سراغ اون صورت اول که انتظار میره شارع با عقلا متحد مسلک باشه. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلْ فَإِنْ ثَبَتَ مِنَ الشَّارِ الرَّدْ عَنَ الْعَمَلِ بِهَا، اگر شارع مقدس رد کرده از عمل به این سیره، خب اگر این ثابت بشه فلا حجیت فیها قطعا، قطعا این حجت نیست. اما و الم یثبت الرد منه، اگر رد از این عمل به سیره ثابت نشد از شارع مقدس فلا بد ان یعلم اتحاده فی المسلک معه، باید بگیم آقا شارع با عقلا متحد المسلک است، لانه احد العقلا بل رئیس العقلا فلو لم یرزه ها اگر راضی نبود شارع مقدس به این سیره و لم یتخذ ها مسلکن خودش به عنوان مسلک این رو عقد نکرده بود ها مسلکن لس کسائر الاغلا مثل بقیه اغلا لبین ذالک باید این رو برای ما چیکار میکرد؟ جار میزد اینقدر این میگفت که ما میفهمیدیم و لردعهم عنها باید رد میکرد اغلا رو از این سیره و لذکر لهم مسلکهو باید ذکر میکرد برای عرض کنم خدمت شما اغلا مسلک خودش رو یعنی رویه‌ای که خودش اتخاذ کرده الذی یتخذه بدلا عنها اون رو باید ذکر میکرد اون رویه‌ای که بدل از اون سیره انتخابش کرده لا سیما فی العمارات المعمول بها عند الاغلا خصوصا دوستان در عماراتی که اغلا روزمره باهاش سر و کار دارن مثل خبر واحد ثقه مثل زواهر خب اغلا تو امور شرعیشون دوستان مدام با خبر واحد و با زواهر و امثال اینها سر و کار دارن اگر رویه اغلا چیز دیگری بود باید این امر بسیار مهم رو مرتب ذکر میکرد این دوستان مال صورت اول پس یکی از شرایطمون این شد که شارع با اغلا متحد مسلک باشه ردعی هم نکرده باشه و امکان الثانی یعنی صورتی که شارع با اغلا متحد المسلک نیست لوجود المانع اینجا فاما ان یعلم جریان و سیرت الاغلا فی العمل بها فی الامور الشرعیه یا دانسته میشه جریان سیره اغلا در عمل به سیره در چی دوستان جریان داره در امور شرعیه یعنی میدانیم که اغلا ولو شارع باشون متحد المسلک نیست لوجود المانع اما اغلا در امور شرعیه به این سیره عمل میکنن کما فی الاستصحاب و اما لا یعلم ذلک یا نمیدونیم این رو یعنی عرض کنم علم نداریم به این که در امور شرعیه هم بهش عمل میشه کما فی الرجوع الی اهل الخبره فی اثبات لغات حالا فإن کان الاول فنفس عدم و ثبوت ردعهی کاف استکشاف موافقت شارع لهم یعنی للاغلا همین که شارع رد نکنه کفایت میکنه بگیم شارع موافق است با اغلا چرا؟ لأن ذالک مما یعنیه و یهمه به خاطر که این امر از اموری است که برای شارع مهمه مما یعنی از اون چیزیه که قصد کرده اون رو به مهمه براش چرا دوستان برای شارع مهمه؟ حواست با منه یا نه؟ چرا برای شارع مهمه؟ به خاطر که اغلا تو امور شرعیه دارن به این عمل میکنن فلو لم یرزه ها اگر به این سیره این چنینی که در امور شرعی داره بهش عمل میشه راضی نیست و هیه به مرعام مسمع من در حالی که این سیره در مرعام مسمع معصوم هم هست لرده هم انها و لبلغ هم به رد باید با رد چیکار میکرد؟ میرسون به اغلا به ای نحو من انها تبلیغ به هر نحوی از انها تبلیغ هم که شده باید میرسون فرد مجرد عدم ثبوت رد منه نعلم به موافقته به مجرد اینکه رد ازش ثابت نشد ما موافقتشو کشف میکنیم ضرورت ان رد الواقعی غیر الواسط ممکنه یک کسی بگه آقا شاید رد کرده به ما نرسیده ایشون میفرماد رد واقعی که واصل نیست به ما نرسیده لا یعقل ان یکون رد ان فعلیا و حجتا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
Thank you.